در ساعت 19:07 به وقت تهران در یک مجله شامگاهی دیگه از رادیو فردا با شما همراه خواهیم بود. من مرتضی قاسم‌فر هستم و در این بعد از ظهر روز یک شنبه 28 شهریور 1400 خورشیدی میزبان شما هستم در این مجله با مطالب مختلفی در حوزه داخلی و خارجی که با شما در میون خواهیم گذاشت و همکارانم در طول روز آماده کردن. امیدوارم که روز آرومی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید و با ما همراه باشید با ذهنی آرامتر از دیروز. مجله شامگاهی رو با مرور چند خبر تازه به رسم همیشه خواهیم گشود و سپس با گزارش‌ها و دیدگاه‌های دیگر مهمانانمون با شما همراه خواهیم شد. اما پیش از این که بگم در این برنامه چه داریم، با همکارم امیر پوریا همراه میشیم و با او چند دقیقه خبرهای ایران و جهان رو مرور خواهیم کرد.
ممنونم از مهرداد و سلام به مخاطبان رادیو فردا. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با بیان اینکه عملیات نظامی ایران علیه گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در شمال عراق ادامه خواهد یافت، به دولت عراق و اقلیم کردستان هشدار داد که به گفته او باید با این گروه‌ها برخورد کنند. محمد حسین باقری این اظهارات را روز یکشنبه در مراسم معرفی جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بیان کرد. او همچنین خواستار جمع‌آوری پایگاه‌های آمریکا در اقلیم کردستان شد و گفت نباید از این پایگاه‌ها به گفته او به عنوان کانون ضد انقلاب و سازماندهی استفاده شود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از دو هفته پیش حملاتی را با استفاده از جنگنده‌ها و پهپادها به مناطقی در شمال کردستان انجام داده است. جمهوری اسلامی ایران گروه‌های مسلح کرد را به تجزیه طلبی، تروریسم و ارتباط با بیگانگان متهم می‌کند. از سوی دیگر این گروه‌ها نیز جمهوری اسلامی را به نقض حقوق کردها در ایران متهم می‌کنند و می‌گویند هدفشان پیگیری حقوق کردهاست. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 391 نفر دیگر بر اثر کرونا در ایران جان خود را از دست دادند. به گزارش ایرنا همچنین طی این مدت نزدیک به 16,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند. بر این اساس اکنون مجموع بیماران کووید 19 در ایران از مرز 5 میلیون نفر گذشته است. شماری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای ارائه شده توسط وزارت بهداشت ابراز تردید جدی می‌کنند و آمار واقعی را چند برابر ارزیابی می‌کنند. در حال حاضر 57 شهر ایران در وضعیت قرمز، 238 شهر در وضعیت نارنجی، 136 شهر در وضعیت زرد و 17 شهر در وضعیت آبی شیوع ویروس قرار دارند. تیم ملی والیبال ایران با پیروزی بر ژاپن قهرمان مسابقات آسیا شد. ایران که پیشتر 3 بار در این مسابقات قهرمان شده بود، در 3 ست پیاپی از حد ژاپن میزبان گذشت. تیم والیبال ایران پیشتر در 3 بازی گذشتهش با ژاپن از این تیم شکست خورده بود. بهروز عطایی اولین سرمربی ایرانی است که با تیم ملی والیبال به عنوان نخست آسیا می رسد. خانواده های جانباختگان پرواز سرنگون شده PS752 توسط پدافند سپاه پاسداران بار دیگر از رهبران سیاسی کانادا خواستار آن شدند که دولت کانادا از طریق دیوان بین المللی دادگستری و سازمان بین المللی هوانوردی غیر نظامی به جمهوری اسلامی برای همکاری در تحقیقات فشار بیاورد. روزنامه اوتاوا سیتیزن روز شنبه با انتشار گزارشی در این زمینه نوشت انجمن خانواده های جانباختگان این پرواز برخواسته خود از اداره پلیس کانادا مبنی بر آغاز تحقیقات جنایی برای شناسایی مجرمان واقعی این حادثه تأکید کرده است. هواپیمایی مسافربری اوکراینی بامداد 18 دی سال 98 به فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین المللی تهران در پی شلیک دست کم 2 موشک توسط پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمام 176 سرنشین آن جان باختند. ممنونم که با من و اخبار همراه بودید. ادامه این مجله خبری رو به همکارم مهرداد قاسم فر می سپارم.
سپاسگزارم. امیر پوریا با ما همراه بود. آخرین خبرها که از او شنیدید. از شما دعوت می کنم به وبسایت ما هم سر بزنید. همین خبرهایی که از امیر شنیدید و دیگر گزارش های ما رو به صورت مفصل تری می توانید اونجا ببینید و بشنوید. اما در این مجله شامگاهی چه خواهیم داشت؟ اقلیم کردستان عراق همچنان هدف عملیات نظامی سپاه. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران به اقلیم هشدار داد. انتخابات حساس دومای روسیه، پوتین بازنده یا برنده این نمایش دموکراسی؟ نیویورک تایمز و جزئیات تازه ترور محسن فخری‌زاده، ماجرای پیچیده که به ژانر سینمای جاسوسی هالیوود پهلو می‌زند. ابراهیم رئیسی به جای خودش وزیر خارجه‌اش را راهی نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک می‌کند. چرا؟ اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی که امیدوارم تا انتها با من همراه بمانید. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به دولت عراق و اقلیم کردستان هشدار داد که باید با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی برخورد کنند و گفت عملیات نظامی ایران علیه این گروه‌ها ادامه خواهد یافت. جمهوری اسلامی برخی از احزاب کرد ایرانی در خاک اقلیم کردستان را به تجزیه طلبی متهم می‌کند. این گروه‌ها هم می‌گویند در پی احقاق حقوق کردها هستند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولی‌زاده.
محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی میگوید عملیات برای برخورد با احزاب کرد که او از آنها با عنوان گروهک های ضد انقلاب نام برد ادامه خواهد داشت و هیچ گونه شیطنتی را در این مرزها تحمل نمی کنند. آقای باقری که روز یکشنبه 28 شهریور در مراسم معرفی جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح سخن می گفت مدعی شد که حملات ایران به مراکز تجمع گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی بر اساس منشور سازمان ملل متحد است. این فرمانده ارشد نظامی همچنین خواستار جمع‌آوری پایگاه‌های آمریکا در این منطقه شد و گفت که نباید از این پایگاه‌ها به عنوان کانون ضد انقلاب و سازماندهی استفاده شود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از 2 هفته پیش حملاتی را به مناطقی در شمال کردستان عراق آغاز کرده و بر اساس گزارش رسانه‌ها در این حملات از جنگنده و همچنین پهپادها برای بمباران برخی مناطق کوهستانی استفاده شده است. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان میگوید این حملات حاکی از تغییر سیاست خارجی ایران در ارتباط با عراق است.
اون چی که آقای باقری فرمانده نیروهای نظامی ایران رو گفته نشون میده که ایران در حال تغییر جدی سیاست نظامی خودش در اقلیم کردستانه. حملاتی که اخیراً با پهپاد از طرف نیروهای طرفدار ایران به فرودگاه اربیل انجام شده که در نزدیکی محل ستاد ارتش آمریکا بوده و همچنین این حملات اخیر توپخانه ایران به مناطق اقلیم نشون میده که ایران واقعاً قصد داره فشار نظامیش رو علیه اقلیم کردستان افزایش بده. آقای باقری در این حال گفته که این فشارها با مباشرت و رهبری پاسداران انجام میشه و در روزهای آینده هم این حملات تشدید خواهد شد، ولی در این اینکه این فشار به اقلیم کردستان هست حاکی از تغییر سیاست کلی ایران نسبت به همه عراق هم به خصوص آقای کاظمی هست این حملات.
وبسایت امنیتی مشرق نیوز گزارش داده که هدف حملات نظامی روزهای گذشته مقرهای گروه دموکرات کردستان عراق بوده و 3 منطقه سیدکان، چومان و حاجی عمران در عراق هدف حملات پهپادی قرار گرفته است. تهدید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی 1 هفته پس از هشدار مشابه دبیر شورای عالی امنیت ملی صورت می‌گیرد که در دیدار با نخست وزیر عراق خواستار خلع سلاح و اخراج سریع گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی از اقلیم کردستان عراق شد. علی شمخانی در گفتگو با مصطفی کاظمی گفته بود گروه‌های به گفته او تروریستی در اقلیم کردستان تحرکات خود را افزایش داده و حضور این گروه‌ها مخل امنیت مرزهای 2 کشور است. سخنگوی دولت اقلیم کردستان عراق سقین دزهی در 23 شهریور در پاسخ به خواسته تهران مبنی بر اخراج احزاب کرد از اقلیم یا تحویل آنها به ایران گفت درگیری میان جمهوری اسلامی و گروه‌های کرد راه حل نظامی ندارد. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید ایران از طریق حملات خود به اقلیم کردستان به دنبال اثرگذاری بر انتخابات پارلمانی در عراق است.
حملات ایران روی انتخابات آتی عراق تاثیر مستقیم داره. همونطور که میدونیم در عراق از یک هفته قبل این طرف مبارزات انتخاباتی شروع شده و در این انتخابات آقای مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق هم قصد شرکت داره، در 10 اکتبر انجام میشه، ولی آقای کاظمی به آرامش نسبی نیاز داره برای اینکه انتخابات رو برگزار بکنه. در مسافرتی هم که اخیراً به تهران داشت این مسئله رو مطرح کرد با مقامات ایرانی، از مقامات ایرانی خواست که بهش کمک کنن در حفظ آرامش کردستان. ظاهراً ایران به خاطر نارضایتی‌هایی که از آقای کاظمی داره قصد نداره که این درخواست آقای کاظمی رو برآورده کنه. به همین دلیل میشه فشارهای ایران به اقلیم کردستان هم نوعی تاثیرگذاری ایران رو در انتخابات آینده عراق تلقی کرد. فکر میکنه که با فشاری که به اقلیم کردستان میده، عراق در جمع با آقای مصطفی الکاظمی به خصوص تحت فشار قرار خواهد گرفت، به خصوص که آقای کاظمی از میون تمام نخست وزیران تاکنونی عراق بهترین رابطه رو با کردهای عراق داشته.
روز 15 شهریور محمد خاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران نیز مدعی شده بود برخی گروه‌های مسلح از مناطقی در شمال کردستان عراق برای تحرکات امنیتی استفاده می‌کنند و مسئولان اقلیم کردستان و دولت عراق با این پدیده برخورد نمی‌کنند. همکنون چندین گروه مسلح کرد مخالف جمهوری اسلامی از جمله کومله، حزب دموکرات کردستان و پژاک در اقلیم کردستان عراق حضور دارند. جمهوری اسلامی ایران گروه‌های مسلح کرد را به تجزیه طلبی، تروریسم و ارتباط با بیگانگان متهم می‌کند. این گروه‌ها نیز جمهوری اسلامی را به نقض حقوق کردها در ایران متهم می‌کنند و می‌گویند هدفشان پیگیری حقوق کردهاست.
گزارش رضا ولیزاده را شنیدید. این نام را به خاطر بسپارید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر وقت اسرائیل بود که این جمله را در اشاره به محسن فخریزاده، چهره امنیتی سپاه فعال در فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی گفت. 2.5 سال بعدتر این چهره سپاهی در جاده آبسرد تهران در یک عملیات پیچیده امنیتی نظامی به هیچ ردی از عاملان این ترور از میان برداشته شد. حالا 10 ماه پس از آن ترور، نیویورک تایمز جزئیات بیشتری منتشر کرده. در این باره پیش از این با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از سوئد گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که مقاله و گزارش نیویورک تایمز چه موارد تازه‌ای به اطلاعات پیشین ما درباره ترور فخریزاده اضافه می‌کند.
مقاله جدید نیویورک تایمز اون اولا اون گمانه‌زنی ها بر مبنای اینکه از هوش مصنوعی استفاده شده بود برای هدف قرار دادن آقای فخریزاده رو تایید میکنه، اما جزئیات بسیار دقیق تری رو ارائه میده مبنی بر اینکه تمام این سیستم که بر روی یک وانت زامبیات نیسان آبی رنگ کار گذاشته شده بود پیشتر با دقت فراهم شده، از یک سری سلاح‌های بلژیکی استفاده شده، اف ان ماژ و همچنین یک سیستمی که اون رو از راه دور بتونه کنترل بکنه، با دقت بالای شلیک‌های گلوله و یک دیلی یا در واقع معطلی تنها 1.6 ثانیه‌ای که یک نفری در 1000 مایل آن طرف در این اسلحه رو کنترل بکنه و هر زمانی که خواست شلیک بکنه. با این حال بیش از 15 گلوله شلیک نشده آنچنان که مشخص است و تنها آقای فخریزاده هدف قرار گرفته شده. با شلیک های اول او دخمی میشه، از اتومبیلش میاد بیرون و با اینکه همسرش بهش نزدیک میشه هیچ گلوله به همسرش نمیخوره و تمام گلوله ها رو با دقت به سمت او میگیرند. جزئیات بیشتر از این هم هست، مانند آن که قبل از اینکه به محل وقوع حادثه برسه یک اتومبیل دیگری که درش دوربین کار گذاشته شده بوده در یک پیچی رصد میکرده که کی کاروان آقای فخریزاده میاد، او رو شناسایی کرده و در محل معین به قطر رسونده و خود اون تجهیزات هم با بمبی که کار گذاشته شده بود در آن نیسان آبی رنگ منفجر میشه و غیر از چند قطعه اون قطعات اصلی به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی نمیافته. تمام این گزارش حاکی از آن است که یک دقت بسیار بالایی آنچنان که گفته میشه موساد به کار گرفته برای اینکه این تجهیزات رو اول بسازه و بعد به صورت قطعه های جدا از هم وارد ایران بکنه، در ایران دوباره مونتاژ بکنه و مهمتر از اون که هیچ کس در جریان این عملیات بازداشت نشده، یعنی موساد تمام افرادی رو که در این عملیات دخیل بودن پیش از اجرای عملیات از ایران خارج کرده و نیروهای امنیتی تنها با یک با بقایای منفجر شده سلاح روبرو شدن. بعد هم معلوم شد که در راه کاروان او از رستم‌کلا در شمال تا آب سرد بعضی از دوربین های امنیتی هم از کار افتاده بودند.
یک نکته ای که این در این مقاله در این گزارش نیویورک تایمز نظر رو جلب میکنه شباهت عجیب این حتی با ناول های جاسوسی با رمان های جاسوسی هست. چقدر جزئیات این گزارش با شواهد و تحلیل های موجود روی زمین در ایران و در خاورمیانه و در جمهوری اسلامی سازگار هست و قابل اتکاست این گزارش؟
ابراز تأیید نیست که موساد در سالهای اخیر، البته نه تنها موساد، بسیاری از سرویس‌های جاسوسی کشورهای مختلف دنیا به خاطر پیشرفت فناوری‌های اینترنت، فناوری‌های دیجیتال پیشرفت قابل ملاحظه‌ای کردن. یعنی اگر پیشتر اون داستان‌ها و نوبل‌های جاسوسی که بهش اشاره کردید از جیمز باند تا سایر نوبل‌ها دور از دسترس به نظر می‌رسید و بعداً شاید پیشرفت‌ها به اون تخیلات موجود در کتاب‌ها می‌رسید، الان سرویس‌های جاسوسی یک قدم جلوتر هم رفتن. از نظر میزان نفوذ موساد در ایران با توجه به شواهدی که ما داریم، با توجه به نفوذ اطلاعاتی و امنیتی موساد در سطوح بالای جمهوری اسلامی، قضیه بازداشت اسدالله اسدی رو دیدیم که در واقع عوامل موساد در اروپایی‌ها لو داده بودن و چندین عملیات دیگر از سال 2018 به اینور، در مجموع میشه گفت که این عملیات باورپذیر است، به خاطر اینکه ما حتی یک همونطور که گفتم یک بازداشتی هم نداریم در جمهوری اسلامی. یعنی تمام اینها تونستن که بگریزن و به دقت هم عملیاتشون رو انجام بدن. شواهد هم نشون میده که این شلیک به صورت خودکار صورت گرفته و هیچ اپراتوری در محل نبوده برای این قتل. در مجموع میشه گفت حالا فارغ از یه سری جذابیت هایی که نویسندگان اعتبارا خودشون افزودن برای اینکه داستانشون خواندنی تر بشه، چهارچوب داستان باورپذیر است با توجه به اینکه خب آقای فخری زاده هم هدف مهمی بود برای اسرائیلی ها. ما می‌دونیم که آقای فخری زاده فقط مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی نبود، بلکه او در کنار فرد دیگری به نام سید عباس شاهمرادی زواره به دنبال دستیابی به تکنولوژی ساخت کلاهکی بود برای موشک‌های بالستیک که بمب هسته‌ای احتمالی روش سوار میشد. برای همین مجموع این شواهدی که ما داریم به نظر میرسه که گزارش رو باورپذیرتر میکنه.
کامبیز قفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از سوئد با ما همراه بود. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه امروز یک شنبه در نشست خبریش اعلام کرد با تصمیم ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه روز دوشنبه برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک می‌رود. بیشتر بشنوید در گزارش نسرین افشار.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه روز دوشنبه برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک می رود.
آقای دکتر امیرعبداللهیان فردا عازم نیویورک خواهم بود برای شرکت در مجمع عمومی. ایشون در این سفر حدود 45 ملاقات در سطح دو جانبه با وزرای خارجه کشورهای مختلف، با رؤسای سازمان‌های بین‌المللی، با دبیر کل، با رئیس شورا و همه اونهایی که درخواست داشتن و یا امکان ملاقات بوده، البته برنامه‌های جانبی مثل همیشه برای ایشون در نظر گرفته شده.
او همچنین در پاسخ به این سوال که چرا ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل سفر نمی کند گفت به خاطر شرایط ویژه کرونایی و پروتکل هایی که قبل و بعد از سفر باید انجام می شد، رئیس جمهوری ایران ترجیح داد حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران به جای ایشان به نیویورک سفر کند و ابراهیم رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به صورت آنلاین سخنرانی می کند. ابراهیم رئیسی از آبان 1398 در فهرست تحریم وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا و از سال 1389 در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته است. ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از اعضای هیئت مرگ در تابستان 1367 به نقش داشتن در اعدام هزاران زندانی سیاسی متهم است و گفته می شود انتخاب او به عنوان رئیس جمهوری در ایران مسئولیتی دیپلماتیک در برابر این تحریم ها ایجاد خواهد کرد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در مورد برگزاری نشست وزیران امور خارجه ایران و گروه 4 به علاوه 1 در نیویورک گفت:
در خصوص این موضوع نشست وزرای خارجه 4 به اضافه 1 هم من به شما باید این نکته رو تاکید بکنم که خب طبیعی است اگر ما ببینیم که این ملاقات میتونه در مسیر آنچه که ما گفتیم یعنی مذاکره سودمند مفید باشه تصمیمش رو اتخاذ خواهیم کرد. الان تصمیمی اتخاذ نشده، قطعا باید دستور کار رو ببینیم که موضوع این جلسه چه میتونه باشه و بعد بر اساس اون تصمیم بگیریم. چیزی که مهمه اینه که وزیر امور خارجه با همه وزرای 4 به اضافه 1 ملاقات‌های جداگانه و دو جانبه ای خواهند داشت.
حسین خطیب‌زاده همچنین در پاسخ به این سوال که آیا برنامه‌ای برای دیدار هیئت ایرانی و هیئت آمریکایی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نظر گرفته شده، پاسخ منفی داد و گفت: پیشتر سفیر آمریکا در سازمان ملل نیز گفته بود آنتونی بلینکن برنامه‌ای برای دیدار با وزیر خارجه ایران در جریان مجمع عمومی سازمان ملل در هفته آینده ندارد. او با این حال با اشاره به گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا در مذاکرات وین گفت این گفتگوها ادامه خواهد داشت. به تازگی و به دنبال توافق تهران با آژانس درباره دوربین‌های نظارتی در مراکز هسته‌ای ایران، آمریکا و 3 کشور اروپایی عضو برجام از ارائه قطعنامه‌ای علیه ایران به شورای حکام آژانس خودداری کردند. با این حال اتحادیه اروپا با صدور بیانیه به اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمی‌تواند به نظارت بر بخشی از برنامه‌های هسته‌ای ایران ادامه بدهد، ابراز نگرانی کرد. دور ششم مذاکره وین روز 30 خرداد به پایان رسید. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه دولت رئیسی نیز هفته گذشته اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی برای تشکیل تیم جدید مذاکره کننده به 2 تا 3 ماه زمان نیاز دارد. در شرایطی که زمان دقیقی برای آغاز دور هفتم مذاکرات هسته‌ای در وین پس از 1 وقفه 75 روز تعیین و اعلام نشده، اما ابراهیم رئیسی از آمادگی دولت خود برای بازگشت به پشت میز مذاکره سخن گفت.
نسرین افشار گزارش می‌دهد. انتخابات پارلمانی روسیه که از روز جمعه آغاز شده تا امروز ادامه دارد و امروز به کار خود پایان خواهد داد. انتخاباتی که به گفته بسیاری از ناظران مستقل هزاران مورد تقلب و دستکاری در روزهای پیش از این انتخابات و در روزهای انتخابات به چشم آمده. این انتخابات از جهت تغییر بسیاری از مسائل سیاسی و جهتگیری ها هم میتونه مهم باشه. در این باره ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد روزنامه نگار و تحلیلگر ساکن آلمان گفتگو کردم و از او در این باره پرسیدم.
روسیه از زمانی که پوتین اومده سر کار به خصوص نظام سیاسی خودش رو تحت عنوان دموکراسی هدایت شده یا هدایت شونده تعریف کرده و توی همچین نظامی نو تجربه چیزی تحت عنوان انتخابات آزاد و منصفانه کمتر جا داشته، ولی تو این دور به خصوص بیش از پیش که محدودیت ها دخالت دولت در روند انتخابات و آماده سازی خودش برای هر گونه تظاهرات اعتراض بعد از انتخابات بسیار برجسته شده. در بگیریم که خود حزب به قولان حاکم، حزب متحد روسیه متحد که در دور قبلی چیزی در حدود بیش از 2/3 از 450 کرسی دوما رو به دست آورد، توی این 4-5 سال به خاطر مسائل مختلفی از جمله اسلام رو شدن فساد بیشتر که کسی مثل آقای ناوالنی خب در این افشاگری یا نقش داشت، از جمله به خاطر مدیریت بد بحران کرونا، از جمله به خاطر تصویب یه سری قوانین مربوط به تامینات اجتماعی به خصوص راجع به بالا بردن سن بازنشستگی که بسیار اعتراض و مخالفت در سطح جامعه وجود آورد، همه اینها طوری شده که این حزب الان تو نظرسنجی ها حدود مثلا 27 تا 30 درصد آرا رو بیشتر از آن خودش نمی‌کرده. توی همین چارچوب تمام تلاش های دولت کرملین متوجه این بوده که از این وضعیت خودشون رو نجات بدن، از پول پخش کردن، از اینکه یک ماه حقوق به بازنشسته ها اضافه بدن، به کارکنان دولت اضافه بدن، از اینکه بیش از پیش احزاب رو مثلا ممنوع بکنن، کاندیداهای نسبتا سرشناس رو با قوانین مثلا متفاوت نذارن که خودشون نامزد بکنن، و همچنین ناظران انتخاباتی رو بیش از پیش محدود بکنن. دیدیم که از سطح بین‌المللی دیگه ناظری در این انتخابات شرکت نداره، و در سطح داخلی هم با قوانین جدیدی که وضع کردن بسیاری از گروه‌های مدنی که نظارت می‌کردن در انتخابات اینها رو حذف کردن. توی یک همچین وضعیتی به نظر میاد که با توجه به علارغم که خب 14 حزب اصلاح جان بخشیش که خب احزاب نزدیک به کرملینن در این انتخابات شرکت دارن، ولی تمام تلاش این میشه که اگر دو سوم آرام به دست نمیاد حداقل همون اکثریت مطلق برای این حزب تامین بشه.
آقای حسینی فرد، میدونیم که در انتخابات پیشین هم این حزب حاکم که آقای پوتین رو حمایت میکنه وضعیت مناسبی نداشت و پوتین از همون حربه همیشگی این چند دهه استفاده کرد، یعنی روحیه ناسیونالیزمی که مردم روسیه بعد از فروپاشی اتحاد شوروی ظاهراً بهش خیلی نیاز دارن از نظر اجتماعی، و مسئله انضمام کریمه رو انجام داد، به نوعی برای بازی‌های داخلی سیاستش هم به کار آمد و مردم پشتش ایستادن. الان و در شرایطی که شما الان تصویر کردید، آیا برگ برنده دیگری بجز دخالت و تقلب آنجور که شما توضیح دادید در این انتخابات هست؟
آقای پوتین البته خود موندن خودش ربطی به این انتخابات نداره، و در نظر بگیریم که دوما اصولا در نظام سیاسی روسیه قدرت آنچنانی در برابر ریاست جمهوری نداره. منتها در نظر بگیریم که به هر صورت با توجه به اینکه این حزب علارغم اینکه آقای پوتین عضوش نیست، عضو رسمیش نیست، به هر صورت حزب کرملین عنوان میشه، و خود ضعف و شکستش برای ریاست جمهوری هم به هر صورت یک اصطلاح ضعف وجه هست، یعنی برای خود آقای پوتین هم میتونه مشکل ساز باشه. توی رابطه است که داره آقای پوتین هم اینکه اینجا و اونجا شاید نیاز پیدا کنه با دوما میخواد این اکثریت همچنان حفظ بشه، و همین که به هر صورت با توجه به نسبت که میدن این حزب و آقای پوتین یک مقداری با یک آرای نسبتا قابل قبولی بیاد بالا. ولی تو این چارچوبی که چیکار کرده تو این دور که این شکست رو یه مقدار مهار بکنه، هم دوباره به همون حربه های ملی گرایی متوسل شده. ما میدونیم که مثلا کسایی مثل آقای لاوروف یا آقای شویگو وزرای خارجه و دفاع که یه مقدار وجهه بهتری تو مردم دارن آوردن میدان، و اینها حسابی دارن مثلا دوباره قلقلک میدن احساسات ملی روزها رو، به نوعی به غرب حمله میکنن، صحبت از اینه که مراکز بزرگ صنعتی و اصطلاح علمی در سیبری ایجاد بشه، همه اینها رو به کار گرفتن. به علاوه اینکه خب کلیسای ارتدوکس هم بسیار اومده وسط، دخالت میکنه تو انتخابات، طوری که رهبر کلیسای بزرگ ارتدوکس به هر صورت یه پایگاه اجتماعی وسیعی داره، اومده در برابر دوربین تلویزیون طوری رأیشو میده که مردم ببینن به کدوم حزب رأی داده. همه این مثلا تعمیرات رو به کار گرفتن. ضمن که همطور که اشاره شد برای کرملین مهم اینه که به هر صورت طوری آرا به دست بیاد که تعدادی اکثریت مطلق حفظ بشه، و ضمناً وضعیتی برای اعتراض بعد از انتخابات هم نمونه با همه تعمیراتی که دیدن.
حبیب حسینی فرد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از آلمان. 29 سال پیاپی است که همه ساله در سالگرد ترور 4 تن از قربانیان رستوران میکونوس در برلین، همایشی از سوی حزب دموکرات کردستان ایران در برابر لوح یادبود این ترور برگزار میشود. گزارش مراسم امسال رو بشنویم از شهرام میریان.
در شامگاه 26 شهریور ماه 29 سال پیش، در حالی که 9 تن از ایرانی‌های مخالف جمهوری اسلامی در رستورانی با نام میکونوس در شهر برلین سرگرم بحث و گفتگو و صرف شام بودند، ناگهان یکی از ماموران و عوامل دستگاه اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی که بعدها روشن شد عبدالرحمن بنی هاشمی معروف به شریف است، مسلسلی را از کیف دستی خود بیرون آورد و پس به گونه هدفمند به روی صادق شرفکندی، دبیر کل آن زمان حزب دموکرات کردستان ایران، فتاح عبدالی و همایون اردلان نمایندگان این حزب در اروپا و آلمان، و همچنین نوری دهکردی فعال سیاسی ساکن برلین آتش گشود. یک سال پس از ترور این چهارتن دادگاهی در برلین که میکونوس نام گرفت پس از پشت سر گذاشتن 247 جلسه محاکمه رأی نهاییش را صادر کرد و در آن علی خامنه ای رهبر، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور، علی اکبر ولایتی وزیر خارجه و علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات را به عنوان کسانی که از طرح ترور یاد شده در برلین با خبر بودند مجرم شناخت. به این ترتیب 29 سال است که همه ساله در سالگرد ترور 4 تن از قربانیان رستوران میکونوس در برلین مراسمی از سوی حزب دموکرات کردستان ایران در مقابل لوح یادبود این ترور برگزار می شود که تازه‌ترین آن بعد از ظهر شنبه با حضور نمایندگانی از چند حزب، شورای شهر برلین و چند تشکل سیاسی ایرانی ساکن خارج هم برپا شد. یکی از سخنرانان در این مراسم خالد حسنپور عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان ایران بود که در گفتگو با رادیو فردا درباره ویژگی مراسم امسال اینطور گفته:
این مراسم هر سال برگزار میشه ولی خب موضوع امسال مهمتر از سالهای قبل بود، چون رابطه مستقیمی هم با این تغییر تحولاتی که در حاکمیت ایران به وجود اومده دارد و همچنین با این حملاتی که به پایگاه‌های ما میشه در کردستان عراق ارتباط مستقیم دارد. ما بر این باوریم که بعد از اینکه این رئیس جمهور سر کار اومده، اولویت اساسیش در واقع تحقیب اپوزیسیون، سرکوب اپوزیسیون و ترور شخصیت های اپوزیسیون خواهد بود و در بعد منطقه این رو کاملا صریح و خیلی روشن میبینیم و در بعد اروپا هم ما فکر میکنیم که امکان این هست که در آینده فعالیت های جمهوری اسلامی در جهت ترور مخالفین جا و اونجا بیشتر بروز بکنه و بیشتر به اسلام شاهدش بشیم. در حقیقت ما معتقدیم که به این نتیجه رسیده که خود حاکمی قابل اصلاح کلن نیز با این حجم از ارتشاء و فسادی که درش هست و در موقعیتی هم نیست که به خواستهای مردم ایران جواب بده. بنابراین تمام استراتژیشو به باور ما روی این خواهد گذاشت که مخالفین رو سرکوب بکنه و اینطور وانمود بکنه که ریشه اصلی تمام مشکلات داخل این جمهوری اسلامی نیست، بلکه این مخالفین این رژیم هستند.
آقای حسنپور عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان ایران در پایان این گفتگو با اشاره به ترور عبدالرحمن قاسملو، دبیر کل اسبق این حزب، یادآور شد اگر دولت اتریش 33 سال پیش عاملان قتل قاسملو را دستگیر می کرد و به محاکمه می کشید، هیچگاه ترور در رستوران میکونوس برلین روی نمی داد. شهرام میریان، رادیو فردا.
فرصتی است برای شنیدن چند تا از پیام هایی که شنوندگان برای رادیو فردا گذاشتند.
در خبرها اومده بود که آقای خامنه‌ای در جمع ورزشکارای مخلص نظام، اون عده از عزیزانی رو که تن به غربت دادن و تن به فرمایشات بباز بباز آقایون ندادن، اونا رو ورزشکارای وطن فروش رو به خاطر یک مدال خود فروش معرفی کرد. آقای خامنه‌ای باور بفرمایین هر کسی دم از وطن و وطن دوستی و وطن پرستی بزنه، اینو شما حق ندارین بزنین. شما وطن ندارین، اگرم داشتین متاسفانه فروختین به روسیه و چین کمونیست.
در اون جریان مبارزه انتخاباتی قبلی با آقای رئیسی گفته شد که شما غیر از اعدام و زندان کاری بلد نبودید، ولی خب سوال اینه که بقیه چه کار بلد بودن؟ ایشون اقلا همون کار که خوب بلد بود. خب پاسخش هم داده شد دیگه، چون کار بلد هست. ضمناً ایراد گرفتن ازشون که شما 6 کلاس ابتدایی داری. بعد معلوم شد که ایشون دکترا دارن و به خاطر سعی صدر هیچی نگفتن، اصلا سکوت کردن. به محضی که اولین سفر را از ایران پاشو رو گذاشتن بیرون، دکترای فخری یا افتخاری به ایشون دادن. با همین فرمون اگه بلند جلو، بعد از پایان دوره 8 ساله انشاءالله علی برکت الله، شاید 8، 10 و 10 ها دکترا داشته باشن که زبان اونهایی که فکر میکنن شرط رشد و ترقی در جمهوری اسلامی داشتن دکتراست کوتاه بشه. کافی نیست هنوز؟ آقا 2 تا دکترا دارن، شما ها که یکی دارین. تازه سال اول، هنوز 6 ماه نگذشته. وای به این که 8 سال بگذره. علی برکت الله.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بله با ما تماس بگیرید، دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. میدونید که راه‌های مختلفی هم برای این کار هست، از اینستاگرام رادیو فردا تا سایر اپ‌هایی که ما داریم که شما میتونید دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید و برای رادیو فردا این دیدگاه‌ها بسیار اهمیت داره. میرسیم به ساعت 19:35 و پایان یک مجله شامگاهی دیگه از رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرشاد قاسمفر در این مجله همراهی کردید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
حقوق زنان، حق حضانت، حق اعتراض، حق آگاهی. جمهوری اسلامی سال هاست که با هر حق و هر گونه حق خواهی زنان ایرانی مقابله کرده است. در واکنش زنان ایرانی هم ایستادگی را آموختند. با من رویا کریمی مرشد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. هنوز جوهر دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش در مورد تحویل دادن کارنامه دانش آموزان به پدر یا جد پدری خشک نشده بود که صدای اعتراض زنان بلند شد. شبکه‌های اجتماعی پر شد از اعتراض مادران. لیلا 40 ساله و مادر یک پسر 12 ساله نوشت وقتی از این بخشنامه مطلع شده قلبش شکسته است. به نوشته او، به عنوان زنی که تمام توانش را در خانه و برای خانواده‌اش گذاشته، روبرو شدن با چنین موردی برایش به شدت تلخ بوده. مادر دیگری هم از توافق با همسرش در مورد پرداخت هزینه مدرسه بچه ها گفت. به گفته افسون، چک هزینه مدرسه را او می پردازد و حالا باید برای گرفتن کارنامه همسرش به مدرسه بیاید. اما مسئله فقط کارنامه بچه ها نیست. سمانه سوادی، فعال مسائل زنان ساکن بریتانیا، می گوید تحویل کارنامه به پدران نوک کوه یخ موضوع حضانت از مسائل مورد توجه جمهوری اسلامی است.
ما با یک مسئله جدی‌تر به عنوان حق ولایت مادر بر فرزند که ندارد روبرو هستیم و یک سری از تصمیمات اساسی مثل تغییر مدرسه، گرفتن پرونده و کارنامه، اخذ گذرنامه، عملهای جراحی، اینها اساسا مادر نمیتونه برای فرزندش در این زمینه‌ها تصمیمی بگیره. اینها چیزهایی هستند که تقریبا در طول تمام 40 سالی که از انقلاب اسلامی گذره ما باهاش مواجه بودیم. اما به نظر میرسه که در طول سال‌های گذشته خود مادران نسبت به این مسئله حساسیت بیشتری پیدا کردن و اخبارش رو منتشر میکنن. هیچ کدوم از اینها قانونی نیستن، اما دستورالعمل‌های داخلی هستن. من خودم پارسال روی این موضوع کار کرده بودم، در روی این موضوع که در واقع پرونده ها و کارنامه ها به مادران داده نمیشه. دقیقا بر اساس همون پیام هایی که مدارس در کانال های تلگرام خودشون منتشر میکنن که الان وقت کارنامه است، الان وقت پرونده گرفتنه و لطفاً پدرها برای گرفتن کارنامه ها و یا پرونده ها بیان به مدارس. اینها دستورالعمل های داخلی هستن، همونطور که در مورد بیمارستان ها همینطوره. وقتی که عمل جراحی، مادر نمیتونه برای عمل جراحی فرزندش رضایت بده، یک ما نمیتونیم یک ماده قانونی پیدا بکنیم. به همین دلیل که دستورالعمل های داخلی هستن، تکذیبی صادر کردن در موردشون و گفتن اینکه نه اصلا یک همچین قانونی وجود نداره، ما یک همچین کاری نمی کنیم، خیلی راحت‌تر میشه.
آخرین خبر محدودیت تحویل کارنامه به مادران است. در همین ماه خبر حذف شدن رشته تئاتر از یک هنرستان هنر مخصوص دختران، بازداشت کادر درمانی که به زنان قرص‌های ختم بارداری می‌دادند و بالا رفتن چشمگیر آمار ازدواج دختران را هم شنیدیم. در کنار همه اینها بگذارید راه نیافتن هیچ زنی به کابینه دولت ابراهیم رئیسی و سپرده شدن معاونت امور زنان ریاست جمهوری به زنی که در سابقه‌اش هیچ نشانی از حمایت از زنان دیده نمی‌شود. سودراد، فعال برابری طلب در فرانسه، میگوید آزادی مهمترین خواسته زنان ایرانی است که هیچگاه اولویت جمهوری اسلامی نبوده است.
اون چیزی که ما داریم میبینیم در سالهای مختلف اینه که نیاز به آزادی‌های فردی و آزادی‌های اجتماعی در سراسر ایران افزایش پیدا کرده، بروز بیشتری داره از خودش نشون میده. آیا این برابری جنسیتی، این آزادی‌ها در چارچوب تفکر و عقاید یک فرد اصولگرا، گرایش اصولگرایانه هست یا نیست؟ من به جرأت میتونم بگم که نیست، حتی اگر که این افراد مقاومت هایی نبینن از مراجع قوم، از همکاران خودشون در اون دولت به شدت اصولگرا، ما میتونیم مطمئن باشیم که اهدافی که میخوان به نتیجه برسونن اهدافی نیستش که در بلند مدت به نفع زنان باشه. اون چیزی که واضحه در نظام جمهوری اسلامی که اصلاً بر اساس نابرابری جنسیتی و تبعیض جنسیتی بنا نهاده شده اینه که هیچ فردی که در دولت قرار میگیره نگران خواست افرادی که در اون کشور زندگی میکنن و ایرانی ها نیست، بلکه موقعیت‌های دیگه، اعتبار، پول و غیره در سر خودش داره. همچنین باید یادمون باشه که مرد سالاری و ستیز با برابری جنسیتی فقط در قامت یک بدن مردانه، یک صدای مردانه خودش رو به ما نشون نمیده، چه بسا زنهایی که در همین جریانهای اصولگرا بدترین ضربه ها رو به برابری جنسیتی دارن. متاسفانه باید بگم که من هیچ امیدی ندارم که ذره ای زندگی زنان در ایران و مردان در ایران به واسطه این دولت، به واسطه این کارها بهتر بشه، اما امیدم بسیار به این زیاده که آگاهی روز به روز بیشتر میشه و مطالبه گری روز به روز صدای بلندتری پیدا میکنه.
اما حاصل صدای بلند و مطالبه گری زنان چیست؟ در روزهای گذشته خبرهایی از حضور ماموران امنیتی در خانه چند تن از فعالان زن در ایران و نویسندگان و محققان مسائل زنان منتشر شد. مریم رحمانی، عضو گروه مطالعات زنان، سارا صحرانورد فرد و پوران ناظمی، فعالان مسائل زنان، از جمله کسانی بودند که در روزهای گذشته خانه‌هایشان مورد تفتیش و بازرسی ماموران امنیتی قرار گرفته و وسایل شخصی و کامپیوترهایشان ضبط شده است. این اقدامات در کنار تشدید فشارها بر فعالان زن زندانی در زندانهای کشور تصویری از سختگیری و محدودیت هرچه بیشتر را ارائه می‌دهد. اما آیا شرایط برای زنان ایران دشوارتر از گذشته شده است؟ مهدی گلرو، فعال مدنی ساکن سوئد، پاسخ می‌دهد.
من فکر می‌کنم این سیاست‌ها در تمام این سال‌ها بعد از انقلاب همین بوده و تغییر در شکل نگرفته. اون الگویی که از زن مسلمان ایرانی جمهوری اسلامی شکل داده از روزهای اول بعد از انقلاب شکل گرفته، اون مادری که مادر نمونه هست در چارچوب نظریات جمهوری اسلامی، اون زنی که زن نمونه هستش، همون تعریف‌هایی رو داره که در تمام این 40 چند سال در تمام رسانه‌های جمهوری اسلامی از کتب درسی تا تلویزیون و سینما ما همه اون خط قرمز ها رو داشتن رعایت میکردن. اما اون چیزی که امروز به نظر میاد که بیشتر در افکار عمومی خودش رو پررنگ نشون میده و شاید به نظر میاد که اوضاع داره بدتر میشه برای زنان، به این دلیله که جمهوری اسلامی متوجه شده که اگر از جایی بخواد زخم کاری بخوره اون مسئله زنان هستش براش. راهکارش اینه که بیاد اونا رو حذف بکنه، زنان رو به طور کلی حذف بکنه. چه در عرصه های دانشگاه شما میبینید سهمیه بندی جنسیتی که جمهوری اسلامی داره کنه کم توی دنیا بهش پرداخته میشه، اما ما دقیقاً جمهوری اسلامی جایی وایساده که 300 سال پیش وقتی که دانشگاه‌های مدرن تو دنیا داشت شکل می‌گرفت دنیا وایساده بود. بیش از 100 سال پیش دانشگاه‌های دنیا شروع کردن به سهمیه‌بندی مثبت، تبعیض مثبت در مورد دانشجوی زن، ولی جمهوری اسلامی همین الان در قرن 21 میاد سهمیه‌بندی جنسیتی می‌کنه، میاد قرص‌های ضد بارداری رو ممنوع می‌کنه، میاد اشتغال زنان رو سخت‌تر می‌کنه و اجازه نمی‌ده که اونها وارد محیط‌های کاری بشن. این روی کرد وجود داره که خانه نشینی زنان رو الگو قرار میده. چه آقای رئیسی میومد چه هر کس دیگه میومد، من فکر میکنم این مسیری هستش که آقای خامنه‌ای تصمیم گرفته که حتما تا وقتی که زنده هست اون رو پررنگتر از قبل انجام بده.
پس از سالها مقاومت و مبارزه با محدودیت‌های برساخته جمهوری اسلامی، این سیاست‌ها و محدودیت‌ها زنان ایرانی را به کجا خواهد برد؟ آیا توصیف برخی از فعالان زن در مورد عقب‌گرد حقوقی زنان در ایران و طالبانی شدن سیاست‌های جمهوری اسلامی در حوزه زنان درست است؟ سمانه سوادی با خوشبینی به این پرسش پاسخ می‌دهد.
کار مسئله خود پیچیدگی های جدی تری داره، به خاطر اینکه هرچند که مسئله حقوق زنان یکی از مسائلی هست که ما در طول سال هیچ کدوم از اون خواسته های زنان و مطالبات زنان محقق نشده که به نظر میرسه شاید در برخی از موارد یک عقبگرد هایی هم وجود داشته، در این حال که ما به شکل سیستماتیک، به شکل تشکلیابی شده و به شکل جدی شاهد تغییر نیستیم، به نظر میرسه یک نسل جدیدتر، اون نسلی که الان مدرسه میره و یا نومادران، زنانی که در دهه 20 زندگیشون هستن، به نظر میرسه اونها آگاه تر شدن. این تحرکات فضاهای مجازی که میبینیم، همین گزارش هایی که منتشر میشه در مورد تجربه مادران و به نظرم این خودش نشون میده که در یک بخشی از جامعه موجی از آگاهی حداقل در حال شکل گرفتن هستش. اما از اون طرف هزینه مطالبه گری چنان در طول این سالها بالا رفته که این مطالبه گری در اون سطح مجازی و در سطح شبکه‌های اجتماعی باقی میمونه. به نظر من بجز این که میتونه در واقع یک نوع توهم مطالبه گری این که ما داریم یک حرکتی انجام میدیم در اون سطح محدود رو ایجاد میکنه و شاید حکومت هم اتفاقا همین رو میخواد که تمام این تحرکات و جنبش ها در همین سطح فضای مجازی باقی بمونه و وارد خیابان ها نشه و در طول سال‌های گذشته با سرکوب تونسته این کار رو بکنه، در این حال میتونیم یه بالقوه امیدی داشته باشیم که همین تحرکات در لایه‌های زیرین جامعه داره سطحی از آگاهی رو به وجود میاره که میتونه بالقوه باشه برای اینکه در آینده به یک انرژی در سطح خیابان تبدیل بشه.
به پایان برنامه این هفته این صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.